بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای تکمیل این بحث یک معنای دیگری را که بعضی از بزرگان ذکر کرده اند مناسب است او را هم عرض بکنیم. و اون این است که گفته شده ولا ينقض اليقين بالشك، معناش همون استصحابه، یعنی یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه که حالت سابقه است نباید نقض بشود، به شک در اتیان رکعت رابعه. یعنی استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه جریان پیدا میکنه، منتها کأنه این اشکال به ایشون می شود که خب اگر استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه جاری شد، لازمش این است که انسان اون رکعت را متصلتن ایجاد بکنه، در حالی که فقه شیعه و مذهب شیعه استقرار پیدا کرده بر اینکه اون رکعت مشکوکه منفصلتن اتیان بشود. برای حل این اشکال ایشون اینطور ذکر می کنند که اینجا دو تا مسئله وجود داره. یک وقت انسان یقین دارد به عدم اتیان به رکعت رابعه، اینجا چاره ای نیست جز این که اون رکعت متصلتن اتیان بشود. کسی که یقین داره به اینکه رکعت رابعه رو انجام نداده، خب باید پاش اون رکعت رو متصلتن انجام بده. و اما اگر کسی شک داشته باشد، اینجا به ملاحظه روایات دیگری که در باب نماز احتیاط وارد شده، ما اینجوری میگیم کسی که شک داره در اینکه رکعت رابعه رو خونده یا نه، در صورتی که یک قید دیگری هم به او اضافه بشود و اون این که رکعت رابعه اتیان نشده باشه، اینجا باید نماز یعنی اون یک رکعت را منفصلتن ایجاد بکنه. حالا چرا این دوتا قید لازمه؟ علت این که موضوع رو مرکبه از دو جزء میگیریم چیه؟ علت رو میفرماید اینه که اگر کسی شک کرد که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت بنا رو بر 4 گذاش و نماز رو تمام کرد و بعد از نماز یقین کرد که 4 رکعت خونده، آیا این نماز احتیاط برش واجبه؟ دیگه معنا نداره نماز احتیاط بر این واجب باشه. از اینجا میفهمیم که صرف شک در رکعت رابعه موضوع برای وجوب نماز احتیاط نیست، موضوع برای رکعت منفصله نیست، بلکه موضوع مرکبه. یک جزءش این است که شما شک داشته باشی، جزء دیگر این که رکعت رابعه رو اتیان نکرده باشی، یک جزءش محرز بالوجدانه. شما میدونید که شک دارید، وجدانن برای شما شک حاصله، اما اون عدم اتیان به رکعت رابعه رو از کجا به دست بیاریم؟ اون راهش منحصراً استصحابه. پس استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه نقشش این است که جزء الموضوع رو درست میکنه. یه جزءش هم عبارت از خود شک، نتیجه این که اگر شما در شک 3 و 4 بنا رو بر 4 گذاشتید و بعد از نماز حالت شما تغییر نکرد، یعنی همین حالت شک محفوظ ماند، اینجا 2 جزء موضوع تحقق داره. 1 جزء شک در اتیان رکعت رابعه، 1 جزء استصحاب که ثابت می کند عدم اتیان به رکعت رابعه رو. و چون هر 2 جزء موضوع تحقق داره، فیجب علیکم صلاة الاحتیاط، و به تقریب دیگر یجب علیکم این که اون رکعت مشکوکه را منفصلتن ایجاد بکنید در خارج. و اون وقت این حرف رو هم ایشون تأیید میکنه به این که اون لا یدخل شک فی الیقین هم معناش عبارت از همون انفصاله، یعنی اون رکعت مشکوکه باید منفصلتن اتیان بشه. ولا یخلط احدهما بالآخر هم اونم که عبارتون اخرای از لا یدخل شک فی الیقینه. فبن نتیجه روایت هم دلالت بر استصحاب میکنه و هم دلالت بر مذهب حق میکنه، یعنی اون رکعت مشکوکه باید منفصلتن در خارج ایجاد بشود، برای روایت ذکر شده. عرض می شود که این 2 تا اشکال داره. خوب دقت بفرمایید. دو تا اشکال داره که یکیش خیلی مهمه، یکیش چندون اهمیتی نداره و اون اینه. اشکال مهم این است که خود ایشان در اشکالی که به مرحوم محقق خراسانی داشت، مرحوم محقق خراسانی می‌فرمود این روایت دلالت بر اتصال و انفصال نداره، بلکه اطلاق داره این روایت، استصحاب رو جاری میکنه اما نمیگه اون رکعت مشکوک را متصلتن اتیان کنید یا منفصلتن. ما اطلاق این روایت رو با روایات دیگری که در نماز احتیاط وارد شده تقیید میکنیم. ایشون در اشکال به مرحوم محقق خراسانی اینجوری ذکر کردن، گفتن نه، اگر شما استصحاب رو جاری کردید، معنای استصحاب این است که اون رکعت مشکوکه باید متصلتن ایجاد بشه و در نتیجه تعارض بین این روایت و بین روایات احتیاط، نه اطلاق و تقیید. روایات احتیاط دلالت بر انفصال میکنه، اگر این روایت دلالت بر استصحاب کرد، لا محاله اتصال رو دلالت داره و بین اینها تعارض تحقق پیدا میکنه، نه جمع دلالی اطلاق و تقیید. خب با توجه به این اشکالی که ایشون دارند، ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم شما فرمودید که نماز احتیاط موضوعش مرکب از دو قیده، مرکب از دو جزئه. یک جزء عبارت از خود شک، شک در عدد رکعت، شک بین 3 و 4. جزء دیگر چیه؟ جزء دیگر عدم اتیان به رکعت رابع است. ما حرف اینجا داریم، عدم اتیان به رکعت رابعه جزء موضوع نماز احتیاطه، یعنی جزء موضوع انفصال رکعته، در حالی که خودش تمام الموضوع برای اتصال رکعته. خودش عدم الاتیان به رکعت رابعه خودش تمام الموضوع برای رکعت متصله است، به دلیل اینکه خودتون به مرحوم های آخون این اشکال رو کردید، گفتید اگر استصحاب جاری بشه لا محاله اتصال رکعته، نه مسئله تقیید اطلاق. پس به نظر شما عدم اتیان به رکعت رابعه تمام الموضوع برای اتصال رکعته، اون وقت چیزی که تمام الموضوع برای اتصال رکعته چطور میشه جزء الموضوع برای انفصال رکعت باشه؟ این آیا معقوله یا نه؟ میتونید بین این دوتا جمع بکنید که یک چیزی هم جزء الموضوع باشه برای نماز احتیاطی که معناش انفصاله و هم تمام الموضوع باشه برای اتصال رکعت. کیف یجمع بین هذین الامرین، بین این دوتا چجوری شما میتونید جمع بکنید؟ آیا این عدول از اون اشکالی است که به مرحومای آخون کردید؟ عدول از اون حرفی است که شما در دو صفحه یا یک صفحه قبل زدید؟ شما گفتید اگر روایت استصحاب عدم اتیان بگه این جدای از اتصال رکعت نیست و با روایات احتیاط بینشون معارضه تحقق داره و این معناش این است که عدم الاتیان تمام الموضوع برای اتصال رکعته. اون وقت این سؤال رو چجوریشون میتونن جواب بدن که یک شیء تمام الموضوع برای یک جهتی باشه و در عین حال جزء الموضوع برای خلاف اون جهت باشه، برای ضد اون جهت باشه، هم موضوع برای این معنا و هم تمام الموضوع برای ضد این معنا، این به نظر ما قابل تعقل نیست. اشکال مهمی که به ایشون وارده به نظر من این اشکاله. یک اشکال دیگری هم هست که من خیلی روی این تکیه نمی کنم ولی خب القا می کنیم، شاید شما تکیه کردید روی این اشکال، و اون اینه. ببینید، شما میایید از یک طرف میگید این از اشکال اول صرف نظر بکنید، این خودش یه مطلب دیگری هست. از یک طرف میگید جزء الموضوع شک در اتیان به رکعت رابعه، و جزء دیگر را لاینقض درست میکنه، در حالی که لاینقض الیقین به شک یک حکمی است که روی شک و یقین بار شده. نباید یقین به شک نقض بشود، اول یک یقین و شکی مطرحه، بعد لاینقض الیقین به شک که حکمه ترتب بر این موضوع پیدا میکنه. یعنی شک در رتبه متقدمه بر لاینقضه، در حالی که اگر هر دو رو جزء موضوع قرار دادید معناش اینه هر دو در رتبه واحدن، برای اینکه یک جزء موضوع عبارت از خود شکه، یک جزء موضوع هم استصحاب عدم اتیانه به رکعت رابعه. استصحاب رو شما در عرض شک قرار میدید، در مترتبون علی شک، لا انه واقعون فی عرض شک. و اگر شما شک را یک جزء موضوع قرار دادید و استصحاب را یک جزء دیگر، معناش این است که موضوع و حکم را در ردیف واحد قرار دادید، برای اینکه این شکی که جزء موضوعه این یه شک دیگری که نیست، یک شک دیگری که نیست این مسئله، همین شک در اتیان به رکعت رابعه است. اون وقت شکی که خودش موضوع برای لا ینقض الیقین به شکه، آمدید لا ینقض رو در ردیف خود شک قرار دادید، گفتید موضوع ما مرکب از دو جزئه، یک جزء شک، یک جزء لا ینقض الیقین به شک. عبارتون اخرای کلام ایشون این میشه، اون وقت میشه ما لاینقض رو در ردیف خود شک قرار بدیم، حکم رو در ردیف موضوعش قرار بدیم، بگیم این جزء من الموضوع و شک هم جزء من الموضوع و موضوع ما مرکب از این دو جزءه، در حالی که یک جزءش عنوان موضوعیت داره و یک جزءش عنوان حکم داره و حکم و موضوع در دو رتبه متغایر هستند. در هر قضیه اینطوره، بله بله، ما هم همین رو میگیم، ما هم رو همین تکیه کردیم، اشکال ما رو همینه، ولی اینجا برای نماز احتیاط که شما میگید موضوع ما دو تا جز داره، یه جزش چیه؟ شک. جز دیگش چیه؟ استصحاب، در حالی که استصحاب خودش حکم شکه و اثری است که روی شک بار میشه. استصحاب یعنی لا ینقض الیقین به شک، استصحاب که چیز دیگری نیست، استصحاب یعنی لا ینقض الیقین به شک، و لا ینقض الیقین حکم مترتب علی الیقین و شک. اون وقت شما بیایید موضوع برای نماز احتیاط رو هم شک قرار بدید، هم عدم و جواز نقض الیقین به شک، بگید موضوع ما مرکب از این دوتا معناست، موضوع ما عبارت از مجموع این دوتا جز و مجموع این دوتا قیده. اینم حالا یک اشکالیست که به نظر من میاد، لکن خیلی روی این اشکال من تکیه البته نمی کنم. اون اشکال اول چون خود ایشون اون طوری ذکر کردن، در حقیقت مناقض با کلام خود ایشون هست. قضیه قرار بگیره اما نه به عنوان جزء الموضوع، بحث در جزء الموضوعه. فهمیدم چی میگید شما. میگم اونی که شما میگید این است که قضیه مرکبه از موضوع و محمول موضوع برای شیء واقع بشه، اما این غیر از این است که قضیه یک جزء موضوع باشه و موضوع در قضیه‌ام جزء دیگر موضوع باشه. اونی که ایشون میگن این معناست که قضیه یک جزء موضوع و موضوع در قضیه‌ام جزء دیگر موضوع، اونی که ما بهش اشکال داریم این معناست. حالا این مطالبی بود که بله پس اون اشکالی که به مرحوم آقای آخوند کردن چی بود؟ مرحوم آقای آخوند مگه نگفت این روایت دلالت بر استصحاب میکنه؟ مگر نگفت اطلاق این روایت رو به روایات احتیاط ما تقیید میکنیم؟ ایشون جوابی که از آخوند دادن چیه؟ تنافی هست. ها چرا؟ هایل خوب، پس حاکمیت نیست. اگر معنای تنافی، خودتون دارید میگی، اگر معنای تنافی در کاره پس معناش عدم حاکمیته، برای اینکه تنافی معناش عدم قابلیت اجتماعه و این معناش عدم حاکمیته، این با اشکال خود ایشون نمیسازه. حالا عرض می شود این معانی و احتمالاتی بود که در روایت شما ملاحظه کردید. حالا من در باب این روایت یک مطلبی به ذهنم آمده و مؤیداتی در خود این روایت به عنوان شاهد این مطلب میخوام عرض بکنم، ببینیم شما روایتو با این نحوی که من معنا میکنم که هیچ یک از احتمالات این معنایی رو که من عرض میکنم دلالت نمیکرد، حالا ببینید شما میپذیرید یا نه. عرض میشود که اون نکته ای رو که من اون روز ذکر کردم، حالا من روی این نکته تکیه می کنم. اون جوابی را که احده ما علیه السلام در جواب از سؤال زرار دادند، اگر جواب تقیه ای بود دیگه معنا نداشت که خود امام یک فرض دیگری را از پیش خود اضافه کنند و اونجا هم گرفتار تقیه بشوند. این که در دنبال جواب از سؤال زراره، سؤال زراره مسئله بین شک بین دو و چهار بود، امام وقتی که جواب دادن بعد خودشون این معنا رو مطرح کردن، خودشون این مسئله رو عنوان کردن و اذا لم یدره فی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاس قام فعضاف الیها اخرى. چه دایی داشتن که مسئله تقیه رو به این صورت امام ادامه بده؟ تقیه مثل استرار میمونه، از ضرورات تو تقدر به قدرها، به اون مقداری که انسان مجبوره در مقام استرار باید اکتفا بکنه. این که امام، من این معنایی رو که میکنم خواهش میکنم وسطش اشکال نکنید، اگه کسی اشکال داره آخر بحث بذارید این معنا رو من عرض بکنم، آخر بحث اون وقت اشکالات رو مطرح کنید اگر هست. این که خودگری رو عنوان میکنه و تصادفاً همین فرع محل خلاف بین شیعه و سنیه، چه لزومی داشته امام عنوان بکنه؟ خود این عنوان کردن مؤید این است که در این گفتگوی با زراره هیچ مسئله تقیه مطرح نبوده، اصلا تقیه‌ای در روایت نیست. و این که در جمله اول امام گفت و به فاتحة الکتاب، خب اینم حکم واقعیه. حالا شافعی هم در رکعات متصله فاتحة الکتاب و میگه، به ما چه ارتباط داره؟ امام وقتی که میگه به فاتحة الکتاب و ما، ثابت نشد برامون که مورد تقیه است، هنوز دلیلی نیامده ثابت بکنه که این روایت حتما در مورد تقیه بوده. خب ما این رو به ظاهر خودش میگیریم. این که در جواب از سؤال اول فرمود به فاتحة الکتاب، خود این قرینه بر این است که اون دو رکعت نماز احتیاط در فرض زراره باید با فاتحة الکتاب باشه، یعنی باید منفصلتن باشه. حالا که به این فرع امام میرسه و اذا لم یدر فی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاس قام فعضاف الیها اخرى، ما اول که روایت رو معنا کردیم طبعا للقوم گفتیم این قام فعضاف الیها اخرى ظهور در اتصال داره، ظهور در انفصال داره. یکی همون جواب اولی که از سؤال زرار امام داد، یعنی فعضاف الیها اخرى به فاتحة الکتاب، همون فاتحة الکتابی که در اون جواب مطرح بود اینجا منتها به عنوان یک رکعت مطرحه، اونجا به عنوان دو رکعت مطرح بود، اینجا به عنوان یک رکعت مطرحه. و اما قرینه دومش، این یک عرض می شود که لطفی درش هست، این که انسان، خوب دقت کنید، این که انسان بین 3 و 4 شک میکنه در حالی که رکعت 3 رو احراز کرده، این شک در چه حالی باید باشه؟ از شما سوال میکنم، آیا در حال جلوس باید باشه؟ در حال سجود باید باشه؟ در حال رکوع باید باشه؟ یا حتی در اول رکعت 3 اگر باشه که مردد بین 3 و 4 مانعی نداره؟ در شک بین 3 و 4 از نظر حکم فقهی چجوری مسئله؟ فرقی نداره. خب حالا اگر این در حال ایستاده شک کرد، الان ایستاده داره تسبیحات 4 میخونه، به این آدم چه معنا داره بگن قام فعضاف الیها اخرى؟ مگر این نشسته که پاشه فعضاف الیها اخرى؟ یعنی چه قام فعضاف الیها اخرى؟ اینی که در حال قیام الان شک داره بین 3 و 4، بهش بگیم که شما بایست و 1 رکعت اضافه بکن. خب این الان ایستاده. ها، از اینجا من استنباط میکنم که این قامه به معنای قیام نیست، این قامه به معنای فراق بعد العمله، یعنی نماز رو تمام بکنه و پاشه. این پاشه نه به معنای ایستادنه، به معنای شروع به کار دیگره، شروع به عمل دیگره. مثل اینکه حالا از باب مثال عرض می شود که شما در مثلا انسان وقتی که در رخت خواب خوابیده، وقتی که بیدار میشه میگه من از خواب پا شدم، آیا این پا شدم معناش این است که از تو رخت خواب پا شدم ایستادم، یا پا شدم به معنای پایان خوابه، به معنای انتهای خوابه؟ این قام فعضاف الیها اخرى معنیش این است که این عمل تمام، یک عمل دیگری به نام نماز احتیاط باید اتیان بکنه. اینم یک مؤیدی است بر اینکه این قام فعضاف الیها اخرى خودش دلالت بر انفصال رکعت میکنه، علاوه بر اون جمله‌ای که امام در جواب از سؤال زراره مطرح فرمودن. خب ولا شیء علی، بعد می فرماید که ولا ینقض الیقین بشک، ولا یدخل یا یدخل شک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر. به نظر من هر سه این عبارت ها استصحاب رو میگه، مطلب جدا نداره. لا ینقض و معید برای ذکر میکنم، شاهد میارم، هر سه عبارت استصحاب رو دلالت داره. لا ینقض الیقین به شک استصحاب رو میگه، لا یدخل شک یا یدخل شک و فلیقین استصحاب رو میگه، لا یخلط احدهما بالآخر، اینا تعبیرات مختلفه ایست در رابطه با استصحاب. بگید به چه دلیل؟ دو تا من شاهد براتون ذکر می کنم. یک شاهدمون این است که ما در بعضی از روایاتی که در آینده می خونیم اصلاً امام به جای لا ینقض الیقین به شک در باب استصحاب فرموده الیقین لا یدخله الشک، به جای لا ینقض الیقین لا یدخله الشک رو ذکر کرده، که خیال نشه که تعبیر در باب استصحاب فقط همین لا ینقض الیقین به شک، نه، این لا یدخل شک فی الیقین هم مثل لا ینقض الیقین به شک. مؤید مهمتر، این مؤید دوم لطیفه ای درش هست که ندیدم کسی تنبه به این معنا پیدا کنه. ببینید، اگر جمله لا ینقض مربوط به استصحاب باشه و لا یدخل و لا یخلط مربوط به غیر استصحاب، یه حکم دیگری رو میخواد بیان کنه، چه مناسبت داشت یه بعدی دوباره برگرده به استصحاب، بگه ولکنهو ینقض الشک بالیقین، یعنی لا ینقض رو بگه، دنباله لا ینقض رو رها کنه، بین استصحاب یه حکم دیگری رو بیان کنه، مخصوصا این طوری که امام بزرگوار فرمود که اصلا یه قاعده دیگریه که هیچ اصلا ارتباطی با قاعده اول نداره. پس این جمله ولکنه ینقض الشک بالیقین که لا محاله دنباله ولا ینقض الیقین بالشک، چه مناسبت داره که دنباله استصحاب بعد از اون دوتا جمله ای که میخواد یک قاعده کلیه ای رو بیان بکنه که هیچ ارتباط به استصحاب نداره او ذکر بشه؟ لذا این جمله ولکنهو ینقض الشک بالیقین باز در دنبالش و یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، تمامی این جملات مربوط به استصحابه، هیچ مسئله دیگری در این جملات غیر استصحاب مطرح نشده. منتها اون اشکال به ذهن شما میاد که خب استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه لازمش این است که اون رکعت متصلتن اتیان بشه. میگیم امام خودش اینجا مسئله رو حل کرده، در یک مرحله استصحاب رو به عنوان اساس کار علت قرار داده، مرحله دیگر تعبدیست که از امام اعمال شده. برای اصل عدم اتیان به رکعت رابعه استصحاب نقش داره، برای اینکه این رکعت رابعه منفصلتن اتیان بشه تعبدیست که خود امام در دو جمله، یکی در جواب سؤال زراره و یکی هم در قام فعضاف الیها اخرى، به اون تقریبی که من عرض کردم خود امام بیان کردم. نتیجه این میشه که این روایت سر سوزنی مسئله تقیه درش مطرح نیست، استصحاب رو کاملا دلالت میکنه و اون رکعت مشکوکه یا رکعتین مشکوکتین رو هم به نحو انفصال خود روایت دلالت میکنه، بدون اینکه به نظر من روی این معنایی که من دقت کردم هیچ گونه اشکالی و شبهه‌ای در روایت جریان پیدا بکنه. دیگه جملات هم یقین و شکش همه یک مسئله است، بین جملات اختلاف هم نمیفته، برای اینکه جملات همه یک مطلب رو میگه و او عبارت از استصحاب، بدون اینکه بین جملات اختلافی هم در کار باشه. به نظر میرسه که اگر روایت رو به این کیفیت معنا بکنیم خالی از همه مسائل و همه اشکالات خواهد بود. حالا حملات بفرمایید. تعبد که هست، اون که بلا اشکال تعبده، برخلاف قاعده است، برای اینکه استصحاب، برای اینکه پس شما برگشتی به حرفای گذشته، گفتم ذهنتون رو از حرفای گذشته خالی کنی. لا یخلط احدهما بالآخر معناش این نیست که تو ذهن شماست. این عدم خلط شک به یقین رو پس چرا شما اینجا میارید؟ کجا؟ کی گفته؟ کی گفته قاعده مستقله؟ من دو تا دلیل اقامه کردم. میگم روایتی بعدن میخونیم در استصحاب که سوال میکنه که من شک دارم که ماه رمضان داخل شده یا نه، جواب میده الیقین لا یدخله الشک سمل رؤیا و افضل رؤیا، که شیخ عقیدش اینه، حالا بعدم میخونیم، شیخ عقیدش اینه که این روایت الیقین لا یدخله الشک ظاهرترین روایات در باب استصحابه. حالا شاید ما این حرف رو از شیخ نپذیریم بعدن، اما عقیده شیخ اینه که از هر روایات در باب استصحاب این روایت الیقین لا یدخله الشک. پس بازم اینجوری تو ذهن شما تمرکز پیدا میکنه. حالا به نظر من شما عجله در اشکال نکنید، من آمادگی دارم برای اینکه در جلسه بعد انشاءالله اگه اشکالی بود جواب شما رو بدم، به شرطی که عرض میشه درست در روایت دقت کنید و انصاف رو هم از دست ندید.